به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتجاهرین. مقدمتا سالگرد شهادت یاران حقیقی انقلاب و دستیاران امام را که در فاجعه حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند را تبریک و تسلیت عرض می کنم و برای اون وجودهای مقدس طلب علو درجات داریم و امیدوارم که عزیزان متوجه باشند که خداوند گاهی حادثه هایی را برای ما دریچه عبرت قرار می دهد. مسلم است که مؤمن یکی از صفاتش آن است که نگذارد حادثه ها از صحنه ذکر و ذکر و قلبش بره. انسان های عادی خب دیدین که از هیچ حادثه ای عبرت نمیگیره، اصلا در وسعت تاریخ زندگی نمی کنه. مرحوم شهید بهشتی و یارانشون نمونه های بارزی بودن از عبودیت و کسی که بندگی رو دوست داشته باشد، هر چیزی که عامل بندگیست رو دوست دارد و این انقلاب مسلم وسیله اوج بندگی انسان هاست. لذاست که یاران واقعی انقلاب نمی توانن این انقلاب رو دوست نداشته باشند. یه دهی هم خودشون رو دوست دارن. این حادثه هفتم تیر یک حادثه پر عبرتی است، خیلی هم عبرت دارد. بندم حق اون عزیزان رو ضایع می کنم اگر بخوام که به مختصر مسئله رو تمام کنم. اینه که تذکر میدم و خود دانیند و در جاهای خودش باید بحث مفصل بشه. عمده اینه که ما یه وقت از این روحیه های صوفیگری که اصلا در اجتماع و در تاریخ زندگی نکنیم، یک خود تنهایی داشته باشیم و اینا، یا خدایی نکرده به سراغ ما نیاد که این انقلاب با همه ابعادش عبودیت پرور است، چه جنگش چه تلاش برای مسائل اجتماعیش، چه خود اون معنویتش، امامش. و واقعا عزیزان ما اینا تجربه کردن، واقعا این جوریه که گاهی در مسئولیت‌های این انقلاب اوجی از معنویت نصیب انسان میشه که در تنهایی و خلوت و اینا نصیب نمیشه. اینا از معجزات این انقلابه. روی اساس نمیشه آدم دوستان این انقلاب را دوست نداشته باشه و دل مرده است اگر این دوستان رو همینطور که نه هستن، یه دی بی تفاوت میگذرن، فکر میکنن یه حادثه ای بود در زمان خودش رو تمام شد. خدا میدونه اینجور نیست، این سیر و سلوک هست. محبت به شهید بهشتی و امثال شهید بهشتی یک نوع سیر و سلوک هست. نمونش هم ببینید، مگه میگن دل بیدار دلیست که برای دوستان خدا عشق میریزه؟ اصلش مال اهل البیت هست. روی اساس یاد این عزیزان یاد اولیاء خداست به یه نحوی و عبرت زاوم هست. خیلی ها عقب افتادن از اون دقت اسلامی به جهت این که اون حساسیت هایی که باید در اجتماع داشته باشن نداشتن. یه دعا سیاسی هست. دیدیم که در مسئله با شهید بهشتی اینها قبل از این که ایشون شهید بشه بد برخورد میکردن. همینجا باید یه ناخونی بزنیم. ریشه این قضیه اینه که اینها برایشون عبودیت مهم نبود، بنابراین حفظ انقلاب هم مهم نبود، بنابراین حفظ شهید بهشتی هم رحمت الله علیه مهم نبود، بنابراین تهمته که به ایشون میزدندن برایشون مهم نبود. نمیدیدن که تهمت به ایشون به جهت این بود که این انقلاب رو داشتن یه نحوه شکست بهش میدادن. خب حالا همینجا میشه فهمید که همین حالا هم عبرت خوبی است. امروز هم دوست دشمنای انقلاب با همون ملاکن، اونایی که براشون عبودیت ملاک است دیگه گول نمیخورن که آقا مثلا ایشون چرا مثلا ایشون رئیس قضاییه چرا من نیستم. اونایی که طعمه حیله های دشمن میشن همه ریشه های یه جا بیشتر نیست، عبودیت دوست نمیدارن، اسلام در خدمت خودشون دارن نه خودشون در خدمت اسلام. یه دهی از اسلام استفاده میکنن برای خودیت خودشون، یه دهی نه خودشون را میدن دست اسلام که خودشون نباشند و اسلام باشند. ملاک خوبی است، همین حالا هم هست، قبلا هم بود. اونایی تو اون حادثه های دشمن ساز نجات پیدا میکردن که دنبال بندگی خدا بودن، میدن این انسان ها بندگی را دارن تقویت بکنن. دشمن هم خودتون میدونین که حرفای شهید بهشتی حرفای بنی صدر خیلی فرق نمیکرد، در ظاهر هر دو حرف اسلامی میزدن، ولی چرا دشمن علاقش به بنی صدر بود؟ برای این که اون حرف اسلامی میزد که خودش خودیت خودش باشه. نگاه کنیم قشنگ پیداست واقعا، عدوون مبین که خدا میفرماد دشمن پیداست، همین حالا هم خوب پیداست. یه وقت است یه کسی حرف اسلامی میزنه خودی برای خودش نمیخواد. این دوتا خیلی این جمله عجیب بود، من قبلا نشنیده بودم. یکی از عزیزان از مشهد میفرمود که من یک کارخونه سنگ خیلی بزرگی داشتم، حالا خیلی هم طول میخوام نکشه بس، ولی بعد انقلاب که شد به اصطلاح از انقلابی ها بودم، دیدم که جریان بنی صدر اومدن برای اینکه ما را ضایع کنند. خب انقلابی ها اگه فقیر بشن راحت میشه روشون سوار شد. شون میدید ما این کارخونه سنگمون پایگاهی بود، جریان بنی صدر اومدن و خیلی با یه ترفند کارخونه سنگ ها تحریک کردن کارگرا را، خلاصه راحت ضربه زدن. شهید بهشتی خب مسئول سیستم قضایی کشور تشریف آوردن مشهد، منم میشناختم، گفتن هم فلانی، گفتم که نه هر جور شما بگی. ایشون گفته بود فلانی اگه ما بخوایم به این انقلاب کمک کنیم باید ما چیزی نداشته باشیم و چیزی هم که داشته باشیم ازش بگذریم، وگرنه نمیشه. حالا مفصل است داستانش. ایشون میفرمود که من دیدم انگار خیلی حرف حسابی است، اگه من بخوام دنبال کارخونم برم از بعدشون فرموده بودن که من حتی تلاش دارم که عیالم رو راضی کنم همین خونمونم یه جوری بفروشیم، یعنی شهید بهشتی فرموده بودن. خب عرض من فقط مثال بود که یه روحیه هست که اینقدر برش انقلاب اسلام مهمه که خودشو زندگیشو اینا رو راحت میتونه بذاره کنار. این چهره ها رو همیشه دشمن نمیخواد، یه چهره یه میخواد که از اسلام استفاده کنه برای خودش. و اگه شهدای حزب رو دقت بفرماد یک عبرتی برای ماست که ما همین امروزم دلمون رو زنده نگه داریم و با علاقه مندی به اینها و تحلیل داشتن از شهادت اینها و اون چه که امروز به حمدالله مسئله خوبی داره روشن میشه، با دل زنده نگه داشتن یک نوع بیداری قلبی نصیب ما میشه. وقت میفهمیم به کی محبت کنی، وقت میفهمم خب به کی نکنی. مسئله شهید بهشتی خیلی کمکتون میکنه، اگه اون حادثه های اون زمان را بشناسید امروز هم میبینید که یه عده‌ای که بیدار نشدند یه مثالی من عرض کنم، عذرم بخوام که الان طول میکشه. یه وقت است یه کسی میگه آقا خب نه ما نمیتونستیم شهید بهشتی مرد الهیست، یک انسان عابد است که عبودیتش سیاسیش کرده است و به صحنه سیاسی آورده استش. حالا فهمیدین؟ پس ما در مصداقش دعوا کردیم. این طور نیست آقا. این فردا اگه فهمیدی یکی دیگه اهل بندگی است علاقه منه، ولی یکی نه، حالا قصه میخورد که شهید بهشتی شهید شد، اما احساساتی قبلا گولش زده بودن، احساساتی فوش میدان، بعدم احساساتی قصه میخورد، حالا هم عوض نشد ملاکاش، احساساتش همون احساساته. این غیر اون است که این آدم ملاکاش از طریق شهید بهشتی عوض نشد، این آدم رو شهید بهشتی از نتونست از شهید بهشتی استفاده کنه. جریان حزب میتونه خیلی چیز یاد ما بده، که عرض میکنم خیلی، من کسایی را میشناسم که واقعا خب بیدار شدن، ملاکاشون عوض شد. به همین جهت هم تصمیمم این بود که با اینکه بنا نیست تو این درس، چون این درس است، حکم جلسه عمومی و سخنرانی ندارد که به اصطلاح حالت رسمیت داشته باشه، از حادثه های واقع شده تذکرم ما نمیدیم، اما این قضیه یه قضیه یه که همین امروز هم عزیزان را بیدار میکنه. من اینا به این جهت گفتم که حساس باشید، این حساسیت رو مسئله یه حزب، حالا سن بعضی ها شاید اقتضا نکنه، ولی خب سن ما یا بزرگتر از ما کمک خیلی میکنه به جوانترها که ببینن اون فضا چی بود، ملاک ها چی بود. خب مؤمنم که نباید از یه سوراخ دوبار گزیده بشه. این که میبینین سعی بر حفظ این حادثه هاست به جهت ملاک هایی که به من شما میده. یه صلوات بفرست. حدیث عجیبی بود و تقریبا هم گذشت، ولی من یه تذکر را فکر میکنم باید باز بدم. اصل حدیث رو که یادتونه، حضرت فرمودن ای ابازر به غنای الهی خودت رو غنی بگردان. ابازر معلومه که بیش از این مطلب فکر میکنه تو این موضوع هست، مطلب هست، میپرسه که یا رسول الله چطوری؟ حضرت میفرماند که هیچی دیگه، غذای روز شام شب. معنیش هم خب چون جمله بعدیش که بعد حضرت میفرماند که هر کس که قانع بشه به اون چه خدا رزقش کرده است، غنی ترین انسان دنیاست. فهو اغنی الناس، غنی ترین مردمه. خب دوباره روی این تاکید کنیم که حضرت میفرماند که از آخر حالا میگه که هر کس به اون چه خدا رزقش کرده قانع بشد، این غنی ترین و توانگرترین مردم دنیاست. خب چرا؟ خب برای اینکه اون چه نیاز داره رو خدا بهش میده. آدم بی نیاز به کی میگن؟ به اون که خیلی داره یا به اون که خیلی نداره؟ به هیچ کدوم، هیچ کدوم فرق نمی کنه. به اون که الان اون چه نیاز داره رو داشته باشه. خب ارتفاد بفرما. بی نیاز حقیقی داریم، ثروتمند وهمی داریم و فقیر وهمی داریم. ثروتمند وهمی اینه که اون چیزا که نیاز نداره داره، این توانگر وهمی است. یعنی حالا شما حساب کنین، حالا بنده بدونم که شما یه خونه اون ور شهر داری، خب من که غنی نیستم، حالا من همون خونه رو داشته باشم علاوه بر خونه خودم، بازم فرق نکرد، من خودم عبارتم از اون چیزی که فعلا نیاز دارم. خب التفات بفرمون. حالا ثروتمند مجازی وهمی اونه که چیزایی که نیاز نداره داره، اون غیر اونه که خدا گاهی چیزایی که مردم نیاز دارند و در اختیار شما قرار میده که به مردم بدید، اون جداست، اصلا موضوع بحث ما نیست، اون جای خودش یه مختصری هم بحث کرد. اون دیگه بیداری میخواد که خب خدا اینا رو به ما دادی، معلومه پس خط و نشونش هم کشیدی، یعنی قشنگم معلومه گاهی خداوند یه چیزی به شما میده خط و نشونش هم میکشه، ما رومون از خط و نشونش برمیگردونی فکر کنی مال خودمون است، اون دیگه مصیبتی میشه دو این دارایی ها که دیگه دیدین چی میشه دیگه. اکثر این بچه‌ها که هروئینیا مال باباهاشون است، که عمو اکثر از کلام استثناء همه جا هست، که مال یک کس دیگه رو که باید میدادن به کس دیگه آوردن تو زندگی، بعد بچه یه دید انگار پول داره و نمیدونه چطوری خرج کنه، خب هروئین خریدن. داشتیم موردای عجیبه داشتیم که پدر مادر بودن تو آموزش پرورش، یارو مثلا آقای دکتر، خانومش هم معلم بود، بعد هر روزم یه برگه میورد که آقا من آرتروز دارم نباید برم کلاس. تو دفتر دبیرستان خانم تخ زده بود آمین شیست آن نسخه هم برده بود، دروغ هم میگفت، چون دروغ میگفت هر زده هم میخورد. بعدم برای این که مثلا از مدتش نگذره که بخواد حقوقش نصفه بشه میمد هی، اما سر کلاس نمی، یه مصیبتی. خب جو کلاس هم معلم هم اذیت شدن. نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که یه خبردار شدن که بچه ده که فرستادی آمریکا، اول انقلاب سخت بود بفرستن آمریکا، حالا میکنم اول هم نبود، سال 63 بچه دونه که فرستادین اونجا که درس بخونه دا خیلی مهم بشه، هروئینی شده است، این قدم وضعش بد شده است که پول نداره برگرده، پول بدین تا برش گردونیم، فقط برش گردونیم دیگه، اونجا راش نمیده. مورد اینجوری، حالا این از موضوع استثناء کنیم، دوباره برمیگردیم به حرف اصلیمون. ما اون چه که نیاز داریم رو اگه داشته باشیم این رزق ماست. خب ما غنی بودن نیاز داریم یا رزق داشتن نیاز داریم؟ خب این هم یه مسئله است. ما نیاز داریم که خیلی داشته باشیم یا نیاز داریم که اون چه نیاز داریم داشته باشیم؟ نیاز حقیقی. فقیر هم همینطور، فقیر حقیقی فقیر است در نداشتنهایی که نیاز نداره. اون یارو گفته بود چی؟ گفته بودن به پسره انشا بنویس برای فقرا، پسر خودش پسر پولدار بود، نوشته بود فقرا خودشون فقیرن، کلفتاشون فقیرن، نوکرشون فقیرن، ماشیناشون فقیرن، اصلا حالیش نیست که اصلا ایداره نداره که فقیرن. حالا ایده بشر دیگه، حالا بعضیا واقعا اینجوری فقیرن، ندارن اما چیزایی که نمیخوان ندارن، اینم فقیر دروغه کیه، اینم به درد نمیخوره. خیلی جمله قشنگ. حالا دوباره جمله رو میخونیم، این که میگن اگه آدم ایمان بیارد به جمله های معصوم، همین ایمان بدون این شرها دلش منشرح میکنه، باز میکنه، بیدارش میکنه. حضرت میفرماند فمن قنع به ما رزقه الله، هر کس قانع بشه به اون چه خدا رزقش کرد. و یادتونم باشد خدا واقعا اون چه نیاز ما داریم به ما رزق میده. فهو اغنی الناس، این غنی ترین مردمه. شما گاهی دیدین یه مشکل برای ما درست میکنه که بلکه ما منصرف بشیم، که میبینین گاهی دعاهامون مستجاب نمیشه، گاهی یه مشکل درست میکنه به لطف خودش که بابا نرو از ایرا، هی هر روز یه مشکل درست میکنه. ما گاهی یعنی چی؟ یعنی آقا من نمیخوام اصلا از این طریق بری. آدم بیدار دو سه بار که دید مشکل داره درست شه بیدار میشه که به طور طبیعی نباید اینقدر مشکل بشه، کار سخته. بنده با جناب عالی باید در مسیر زندگی پشت کار داشته باشیم، ولی پشت کار غیر کارگیر خوردن است از راه غیب. خب دیدین گنون عارفی بود خیلی دلش میخواست که این طرف این راه رو نرهد، بی خود بود به مرداب ختم میشه، این همه هی مصر بود که بره، پاش زخم میشد میخورد زمین دوباره بلند میشد، هرچی این میخورد زمین این خوشحال میشد که بلکه انشالله منصرف میشه. یه آدم ساده ای اومد و گفت آقا چه ده؟ گفت قصه میخورم، گریه میکنم، این راه رو نمیتونم. گفت بیا از این اسب ما مال تو. این هم سوار شد و تاخت و تاخت رفت تو مرداب مرد. اینجوریه گاهی، حالا داستان مفصله، من همتون مختصر میگم، حالا گاهی مختصر که میگم از حالت طبیعی خارج میشه، ولی شما به اون شکل اصلیش بگیری. اینا یه قاعده است که گاهی رزق ما رو میدن، اون چه که ما نمیخوایم ما نمیدن، ما مصریم که بدن، میخوایم قنای دروغی پیدا کنیم. حالا تاکید من اون جلسه اینجا بود که همه حرفم رو تا اینجا آوردم، اون چه امروز نیاز ما نیست، خب خدام رازق است همیشه. خب امروز
امروز رازق ماست، خب رزق ما رو امروز از اون دست. رزق هم که میگیم یعنی اون چه نیاز حقیقی امروزمون است. خب حالا اون چه که نیاز امروز ما نیست، امرو برسونه یا فردا، دوتا حالت داره. گاهی امرو میرسونه خب برسونه، گاهی فردا میرسونه. حالا اگه فردا رسون ما چیکار کنیم؟ هیچی. خب فردا رسون. اگه امرو فردامون رو نرسون، خب منتظر میشیم فردا برسونه. اینجا مشکل ماست. خطر کجاست؟ من یه مثال بزنم واسه شما. دیدین بعضیا، خب راست میگه، دختر بزرگ داره، پسر بزرگ داره، دلش بخواد این پسره را، پسره را زن بده، دختره را شوهر بده، جهازی بکنه. خب دو حالت، یا اینی که خدا اینجوری جهازی دختره را برای تو فراهم میکنه که آهسته آهسته بد یک اضافه ای میده که شما هم آهسته آهسته چی بگیری؟ جهازی بکنی. خب بگی. یه وقتی که نمیده، میذاره سر وقتش که بناس بده میده. چه فرق میکنه؟ چقدر آدم سراغ داری؟ بیان تو من چقدر نشونه شما بدم. من آدم سراغ دارم که یکی دیگه داره فکر جهازی دختر اونه، اونم بنده خدا عین خیالش نیست، خدا به قلبش انداخته تو عبادات ده کن، وظیفه ده انجام بده. نمیدونم یکی دیگه فکر جهازی دخترش نیست. حالا اگه شیطونی وسط، حالا این مومن، یه مومنه دیگه قصه جهازی دختر اینه میخورد، داره برش میگیره. حالا شیطون بیاد این وسط، مرد نشستی یه فکری بکن. آخه این بیچاره چه فکری بکنه؟ بدن این میلرزه. از چی میلرزه؟ از چیزی که هنوز وقتش نشده است و خب رزاقم که خداست وقتش میده. جمله اون جلسه من این بودا. چه موقع آدم امیدش میره پیش مردم؟ وقتی رزقی که نیامده است و نبایدم بیاد، این انتظار داره بیاد و چون نیامده است دست به دامن مردم میشه، این بدبخت میشه. نمیدونم ملتفت شدین اشکال کجاست. یه بار دیگه میگم، یا رزق فردا امرو میاد خداست، خب دستش خدا اینجوری میکنه. گاهی رزق فردا فردا میشه. خب حالا قرار چیه؟ که بدانیم رزاق خداست و به اون چه خدا رزق ما کرده است قانع بشیم. حالا گاهی رزق فردامونو امرو میفرست، خب باشه. گاهی رزق فردامونو فردا میفرست، خب باشه. گاهی ما برگردیم به اشکال، گاهی ما رزق فردامون انتظار داریم امرو داشته باشیم. خب این انتظار بی خودی. خب حالا اومدیم و امروز انتظار داشتیم رزق فردامون برسه و نرسید، اینجاست که مصیبت شروع میشه. امیدمون دست مردم میشه، از خدا باز میشه. اینا میگن از خلوت انس با خدا مؤمن در اومد، از حرص بیچارش کرده. راهش چیه؟ تمام مصیبت های ما که نمیتونیم انس دائمی با خدا داشته باشیم اینه که یادمون رفته خدا رزاق است. جملات رو خواستیم یعنی 10 بار دیگه هم بخونیم طور نیست، هی باید شرح بدیم و بخونیم. خدا رزاق است، غنی است و به غنای پروردگار باید غنی بشیم و به غنای پروردگارم غنی بشیم. یعنی چی؟ حالا به تعبیر خود، بداعت الیوم، قضای صبح و اشاعت لیل و شام شب و سلام. بقیهش نیمد است، خب وقتش میاد. هر کاری میخوای بکن، از خدا بخواب بپا، اونچنان نشی که محتاج دیگران خودت حس کنی. نه نه نه، اون موضوعش جداست که گاهی خدا رزق من از طریق شما به من میرسونه. من شما رو به عنوان واسطه فیض احترام میگذارم، ولی هرگز شما رو نمیپرستم انشاءالله. خدا رو میپرستم، خدا رزاق است. اینه که آخرین جمله این شد، فمن قنع به ما رزقه الله. پس رسیدیم به یه مقامی، مؤمن حتما، هر مؤمنی زیر این آسمان غنی ترین انسان های عالم است. چرا؟ چون خدا رو داره، چون رزاق خداست، به رزق خدا هم قانع است. ببینید کی غنی نیست؟ همه غنی هست. کی غنی نیست؟ اون که رزق فردایی که فردا باید برسه و امرو میخواد، اینه که به فقر گرفتار میشه، خودش فقیر میدونه. هر روزم امتحان میکنیم الحمدلله. حالا این قصه هم بعد مثلا میگن که یه مردی بود خیلی فقیر شد، خیلی بیش از حد فقیر شد، به طوری که هر چی گشتن تو خونه که یه چیزی بگیرن بفروشن نبود. یه مرتبه به عیالش گفت این قوری را برو بفروش، این قوریه که داریم اینه، اینه میخوایم چیکار. آخه این مثلا حالا این قوریه حالا اون برای مهمونی اینا بهتره، نه گفت نبرو بفروش. رفتن فروختند و بعد اومدش مرد شروع کرد گریه کرد، گفت مرد آخه چرا این همه چیز فروختیم گریه نکردی؟ حالا این قوری که آخه خیلی خوب نبود، خودت هم گفتی برو بفروش. گفت برای این گریه نمی کنم، برای این گریه میکنم که خدا عروض به فکر حالا ما بود، عروض به دل من انداخت، این قوریه بخرم نمیخواستمم که، حالا که تو رفتی فروختی یهو بیدار شدم که عروض به فکر حالا ما بود، عجب خداییست. خب همیشه واقعا اینجوری هست، نه عبرت هست در حادثه. همه ما این قصه رو نگاه کنیم از همین مقوله است. اینجاست که من همین دو روایت میخونم و دیگه انشاءالله این بحث رو تمامش میکنیم. جمله از امیرالمومنین علیه السلام است، میفرماند که اشرف القنا ترک المنا، بالاترین توانگری ترک آرزوهاست نه ترک نیاز. نیازها رو خدا به عهده گرفته است، خودش میفرماید ما علی الله من دابه فی الارض الا علی الله رزقها، ما من دابه فی الارض، هیچ جنبنده ای در این زمین نیست الا اینکه علی الله رزقها. علی الله میدونی یعنی چی؟ یعنی بر خودش واجب کرده. اونجایی که ما مصیبت داریم مناس آرزوهاست. حضرت میفرماید بالاترین ثروت ترک آرزوهاست. باز این روایت خیلی به درد خود من بارها خورد است که استغناء عن الشی خیر من استغناء به، غنی شدن از یه چیزی بهتر از غنی شدن با اون چیز است. این کلیدو داشته باشید، خیلی جا به دردتون میخوره. چی باعث شد که انس ما با خدا کم شه؟ همین که احساس فقر بکنی، چه خاکی به سرمون بکنی فردا. آدم ساده استغناء و انشای غنی شدن از چیزی بهتر است. این بهتر از حرف توشه، نگفتن چیز نخوا، گفتن این یه دستورالعمل اخلاقی است که به خودت رجوع کن، گاهی نخواستن بهتر از داشتن است. اینجوری میشه دیگه، گاهی استغناء. این روایت میفرماد که چی؟ باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس القنا فی کسرت الارض انما القنا غن النفس. میفرماند که توانگری زیاد داشتن مال نیست. خودتون هم دیدین اون خلوت و انس و مال زیاد تازه از بین میبره. توانگری مال زیاد داشتن نیست، توانگری نفس است. نفس احساس کند که فقیر نیست. اینم فقط یه راه داره، همون که حضرت اول فرمودن استغن بغن الله، به غنای پروردگار خانش. یعنی وقتی انسان قلبش با خدا ارتباط داد احساس میکنه که فقر نده. از شیطان یعیدکم الفقر، قرآن میفرماید شیطان شما را از فقر میترسونه. هر وقت دیدین خیلی دست پات شید که حالا بدبخ میشین، بدانید که شیطان رابطش با اون خوب شده. هر وقت دیدین خیلی غنی و آرام هستید، بدونید که خدا رابطش با اون خوب شده. میفرما دلت رو با خدا نزدیک بکن، به غنای خدا غنی بشو، به غنای خدا یعنی به توانگری خدا خودت را غنی کن. این دستورالعمل، این دستورالعمل، دستورالعمل این زندگیه. یک پیغمبر دستور داده برای سیر و سلوک. این حرفا را به این جهت ما اینجا تاکید میکنیم که قشنگ از طریق اینا میشه انسان راه ارتباطش با عالم غیب را حفظ کنه. و میفرماد که بپا مال زیاد رو اصلا توانگری ندون، اصلا این فرهنگ نبوده. اینا آقا 400-500 سال به اصطلاح مرکانتالیستا که اومدن توی دنیا، مرکانتالیستا کنز وران، مرکانتالیستا یه فرهنگ آوردن تو دنیا 400 سال که هر کی پولدارتره مهمتر است. اصلا این نبود، اصلا این نبود. یعنی ما سالهای سال با فرهنگ دینی زندگی میکردیم، هر کس متقی تر بود مهمتر بود. این یواش یواش داره فتنه میشه، اما ما هم توش میفتیم. ما باید خودمون با این روایت خودمون رو نجات بدیم. ما اون نیاز طبیعیمون رو تلاش میکنیم به دست میاریم، خدا هم کمک میکنه، ولی نباید یه کاری بکنیم که رزق خودمون رو کم بگیریم. اگه اون رزق خودمون رو کم نگیریم ما غنی تری انسانیم. اگه غنی تری انسان شدیم پس خلوتمون از خدا، در ما ارتباط با خدا از بین میره. خدا به حق امام زمان و به حق پیامبر ما را متوجه اون رزقی که خودش برای ما مقرر فرموده است بگرداند و ما را محتاج مردم نگرداند و شهدای هفتم تیر را با پیامبر و اولیاء پیامبر محشور بگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.